اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. یک دیپلمات ارشد قطری از ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، خواسته است که یک نماینده طالبان را به 3 نشست دوحه در باره افغانستان بفرستد. قرار است این نشست از 30 جون تا 1 جولای ادامه یابد. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزارت خارجه قطر، روز پنجشنبه با ملا برادر در جریان مسافرتش به کابل دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از او گفته که در این گونه دیدارها باید به موضع حکومت طالبان احترام گذاشته شود. اما دفتر ملا برادر در مورد این که آیا نمایندهشان به نشست آینده در دوحه اشتراک خواهد کرد یا نه چیزی نگفت. پیش از این ملل متحد در پایان سفر روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی این سازمان به کابل، اعلام کرد که رسما از طالبان خواستار اشتراک در نشست آینده در دوحه شده است. در اعلامیه شام سه‌شنبه ملل متحد گفته شده که هدف از 3 نمایندگان نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. طالبان در 2 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در ماه فوریه اشتراک نکردند. مخالفت طالبان با این پیشنهاد به خاطر تعیین یک نماینده بوده. جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شد. امام رضا امام 8 شیعه هاست و زیارتگاهش برای ایرانی ها مکان مقدس می باشد. در این حال یک تعداد رهبران بلند رتبه کشورهای منطقه به شمول مقامات طالبان دیروز برای اشتراک در مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به این کشور رفتند. تعدادی از رهبران طالبان در ایران با رئیس دفتر سیاسی گروه حماس هم ملاقات کردند. حماس گروهی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می شمارد. ملل متحد امروز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که به اساس آن روز در سال برای یادبود از قتل عام بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی توسط سربیای بوسنیا در سال 1995 تعیین می شود. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سربها به شدت با آن مخالفت کردند و می ترسند که همه آنها با عنوان عامیان نسل کشی معرفی شود. رایگیری در مجموعه عمومی ملل متحد صورت گرفت و 68 کشور رای ممتنع دادند. این قطعنامه 11 ماه جولای را برای عنوان روز بین‌المللی یادبود از نسل کشی سال 1995 در سربینیتسا تعیین کرده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، که انتظار می رود کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در این کشور باشد، ادعا می کند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، خبرنگار وال استریت جورنال را به صورت فوری از حبس آزاد خواهد کرد. آقای ترامپ در این مورد در یک پیام در رسانه‌های اجتماعی سخن گفته، اما درباره این که چگونه این خبرنگار را از بند روسیه آزاد خواهد کرد توضیحات نداده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. به دنبال خصومت ها میان مرزبانان پاکستان و طالبان، دائما سرحدات از سوی پاکستان بسته شده که خسارات آن به تاجران خسارات آن را تاجران می کشند. پاکستان می گوید که جنگجویان از افغانستان داخل پاکستان می شوند و حملات را انجام داده بر می گردند. مسدود شدن عبورگاه ها یک باجگیری سیاسی است یا چالش های واقعی؟
یک طرف گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک طرف گپا حقیقت.
در پی سیلاب های اخیر در افغانستان وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟
سیلی که اینجا همه را تخریب کرده، از اونجا همشهرگی ما اینجا تخریبا 5 دانه او است، جمله خانواده 13 نفر است از بین برده.
جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و همراهانش به خاک سپرده شد. این را در گزارش از منطقه میشنوید. کشته و زخمی شدن صدها تن بر اثر رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های ولایت فرا. و در نیمه دوم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. هرچند گذرگاه خلاچی در پکتیا میان افغانستان و پاکستان بر روی موترهای تجارتی بازگشایی شد، اما مسئولان اتاقهای تجارت پاک افغان میگویند به علت مسدود بودن این را به تاجران زیانهای مالی زیاد وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گذرگاه خرلاچی میان افغانستان و پاکستان بر روی موترهای تجارتی بازگشایی شد. هرچند مقامهای پاکستانی و طالبان به گونه رسمی در مورد بازگشایی این گذرگاه چیزی نگفتند، اما خانجان الکوزی مسئول اتاق تجارت پاک افغان بر رادیو آزادی گفت این گذرگاه پس از حدود 10 روز مسدود بودن ناوقت روز چهارشنبه بر روی موترهای تجارتی باز شده است. اما او تاکید میکند که به علت مسدود بودن این گذرگاه خسارات هنگفت مالی به تاجران در هر دو طرف گذرگاه وارد شده است.
دیر هغه موتر چلتا ولاړی دی که شک نشته چی اوت.
بیشتر موترهایی که آنجا ایستاده بودند بدون شک خسارت برایشان رسیده، اما اکنون گذرگاه باز است. امروز آنجا جرگه هم است. برای اینکه در آینده به خاطر مسائل امنیتی دروازه ها بسته نشوند، چون این رویدادها در گذرگاه ها به ضرر ما است. اکنون هم به تاجران خسارات مالی زیاد وارد کرده و در حین مسدود شدن گذرگاه بیشتر مال های ما دوباره برگشت داده شد و از راه تورخم انتقالات صورت می گرفت.
طارق اورکزی خبرنگار محلی بخش مشعل رادیو آزادی از بازگشایی این گذرگاه بر روی موترهای تجارتی خبر می دهد، اما می گوید که بر روی مردم عام هنوز باز نشده است. گذرگاه خرلاچی 13 ماه روان میلادی پس از درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در زازیاریوب پکتیا در امتداد خط دیورن مسدود شد. برخی غیر نظامیان افغان در امتداد خط دیورن مدعی شدند که این درگیری ها که پس از آن به ولسوالی های دندپتان پکتیا و عزازی میدان خوست نیز گسترش یافت، تلفات نیز در پی داشته است، اما آمار دقیق آن مشخص نیست و مقام های پاکستانی و حکومت طالبان نیز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در مورد علت اصلی این درگیری ها و مسدود شدن گذرگاه خرلاچی به گونه رسمی چیزی گفته نشده، اما یک رسانه پاکستانی به نام دیلی به نقل از منابع پاکستانی نوشته است زمانی که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش میکنند جلو ورود افراد مسلح را بگیرند، طالبان افغان به پوسته های سرحدی پاکستان شلیک میکنند، آنچه برخی منابع طالبان رد میکنند و پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای مرزی پاکستان به یک پوسته آنها به نام عمر شلیک کردند. این درگیری میان هر دو جانب روز یکشنبه هفته گذشته به خواست رهبران و مقام های هر دو طرف متوقف شد، اما این گذرگاه هنوز هم بر روی رفت و آمد مسافران مسدود است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان خواستار اینند که موضوعات سیاسی و امنیتی نباید عامل مسدود شدن گذرگاه ها شوند. در همین حال روزنامه دیلی پاکستان به نقل از منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل نوشته است که کابل و اسلام آباد یک زمان به این توافق رسیده بودند که مسائل سرحدی را از پیشرفت‌های سیاسی جدا خواهند کرد و در زمان وقوع رویدادها راه برای تجارت و مسافران مسدود نخواهد شد. اما او گفته از زمانی که پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان یا TTP را مطرح کرده، روابط میان هر دو جانب تیره شده است. حکومت پاکستان طالبان حاکم در افغانستان را به دادن پناهگاه‌های امن به تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می‌کند. ادعا دارد که آنها از افغانستان بر پاکستان حملات را انجام می‌دهند. اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعاها را رد کرده و گفته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود.
شما شنیدید که طالبان پس از چند روز بندر خلاطی پکتیا را از دیشب به این سو بازگشایی کردند. در این چند روز تا چی حد خساره به تاجران افغان وارد شده، این از یک طرف. طرف دیگه این که اقدامات پاکستان یا یک گروگانگیری سیاسی است و یا یک واقعیت که مشکلات دارند. در بحث با احمد سیدی این را مطرح کردیم. او گفت
به خاطر فشار آوردن به طالبان افغانی روی مسئله TTP یا طالبان پاکستانی، پاکستان از هر نوع فشار استفاده میکنه، در حالی که 3-4 روز پیش بین پاکستان و افغانستان آتش بس هم صورت گرفت. پاکستان از طریق بنادر، بسته شدن بنادر از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه امنیتی و همچنین دعوت از مخالفین طالبان در پاکستان، یکی پی دیگری کوشش میکنه که طالبان افغانی را فشار بده یا به ما همون چی که میگیم عمل کنین، در غیر از ما توان زیر داریم که به شما مشکل ایجاد کنیم.
منظور از مخالفان طالبان کی است؟ کدام گروه هست که شما یاد کردین؟
مخالفان طالبان که به همه مردم افغانستان اکثریت مخالف طالبان است. کسانی که در بیرون کشور هستند، کسانی که در داخل کشور هستند، طالب و غیر از تنظیم خود طالب خود یارا همه مخالف هستند دیگه.
بله، حالا خو امی دروازه تورخم و بنادر مهم باز کردن امروز طالبا، ولی این نقص اقتصادی از این به نظر شما بر تنها متوجه طالبا خود بود یا بر هر دو کشور این نقص دارد؟ چرا این کار هم میکنن؟
ببینیم وقتی سیلاب در افغانستان مشکلات و پریشانه وجود داره، پاکستان در گذشته وقتی که میوه افغانستان، وقتی که حاصلات افغانستان در بازار بسته کرد، سالها خساره دید. سالها بندر کراچی را بسته کرده، مال تجار دمرت خورده. یعنی طالبان وظیفه داره که مردم افغانستان متضرر بسازه، نه سعادت و آرامش. این خصلت پاکستان است.
بله، اردوی پاکستان همزمان ادعا کرد که جنگجوها افغانستان میایند، پاکستان عملات تروریستی را انجام میدن و دوباره برمیگردن. ادعایی که قبلا افغانستان داشت و جمهوریت در دوره جمهوریت داشتن. چرا روابط بین پاکستان و طالبان تا هیئت رسید؟ به خاطر که اینا خو عامی یک دیگر بودن.
یک تعداد گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک تعداد گپا حقیقت. شما ببینید پاکستان میگه که TTP یا طالبان پاکستانی را شما مهار کنین، این طالبان افغانی میگه که علیه ما جنگ نکنن. شما قضاوت کنین که طالبان افغانی و طالبان پاکستانی 20 سال یک جا بودن، در یک کاسه نان خوردن، یک زبان هستن، یک مذهب هستن، یک قوم هستن، همراه یک در خیشی دارن. 20 سال طالبان پاکستانی طالبان افغانی را کمک کرده. شما صحبت های فضل رحمان شروع این که دیگه 30,000 جوان پاکستانی ما در پهلوی طالبان می جنگید. بنابراین همچون روابط ارگانیک بین طالبان افغانی و طالبان پاکستانی وجود داره. چطور می تانن این از یک دیگر جیل هستن؟ یه امکان نداره.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری می‌گوید خشونت‌ها در برابر یا ممانعت از ارائه مراقبت های صحی در افغانستان در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. این اداره این مطلب را روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود زیر نام وضعیت بحران خشونت در برابر مراقبت های سیید در درگیری که در مورد 30 کشور جهان است نشر شده است. سالی وال در این مورد گزارش می دهد.
ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری SHCC می گوید برخلاف کاهش کلی خشونت ها در افغانستان در سال 2023 میلادی، موارد از تهدید و خشونت در برابر ارائه مراقبت های صحی در سال گذشته میلادی در این کشور افزایش داشته است. این ائتلاف که مجموعه ای از بیش از 40 سازمان غیر دولتی جهانی است، در گزارش سالانه خود زیر نام وضعیت بحرانی خشونت در برابر مراقبت های صحی در درگیری که روز چهارشنبه نشر کرده، نوشته که در سال 2023 میلادی 109 رویداد خشونت در برابر مراقبت‌های صحی در افغانستان که در سال قبل آن 87 مورد بوده، ثبت کرده که شامل 65 مورد بازداشت کارمندان این بخش است. در این گزارش که دستگیری، اختطاف و قتل کارمندان صحی و آسیب یا تخریب مراکز صحی در درگیری‌ها در 30 کشور یا منطقه در داخل کشورها به شمول افغانستان مستند شده آمده که عامل 80% این خشونت حکومت طالبان و متباقی مهاجمان ناشناس بوده است. ائتلاف حفاظت از صحت در درگیری که مقر آن در ایالات متحده ای امریکا است، همچنان افزوده که خشونت‌های یاد شده شامل لاتوکوب و کارمندان صحی هم می شود و در 28 ولایت افغانستان اتفاق افتاده است. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، او به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این همواره از تامین امنیت کارمندان صحی اطمینان داده و ادعاها در این مورد و مداخله در امور نهادهای غیر دولتی از سوی حکومتشان را رد کرده است. اما SHCC افزوده که سازمان‌های بشردوستانه فعال در افغانستان همچنان با مجموعه از مقررات پیچیده مواجه بودند و سیاست‌های محدودکننده و افزایش نظارت از رأی خدمات صحی و چگونگی عملیات بشردوستانه باعث شده که برخی از سازمان‌های کمک‌رسان مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنازه رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه این کشور به خاک سپرده شد. در مراسمی که برای خاک سپاری مقامات بلند رتبه ایران ترتیب شده بود، هزاران ایرانی و یک تعداد دیپلمات های خارجی اشتراک داشتند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه این کشور حسین عبداللهیان و 6 مقام دیگر ایرانی روز یکشنبه در سقوط هلیکوپتر عاملشان جان باختند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
روز اخیر مراسم جنازه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی که امروز 23 ماه می در شهر بیرجند آغاز شده بود به پایان رسید. جنازه آقای رئیسی اول به شهر بیرجند، جایی که او اولین بار عضو مجلس خبرگان ایران تعیین شد، انتقال داده شده و از آنجا توسط طیاره برای تدفین به مشهد برده شد. رئیسی در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد که برای شیعه ها یک مکان بسیار مقدس است به خاک سپرده شد. در مراسمی که در شهر بیرجند صورت گرفت، ماتم زدگان لباس سیاه پوشیده و علاوه بر تصاویر آقای رئیسی، تصاویر قربانیان دیگر سقوط هلیکوپتر را حمل می‌کردند. هرچند در این مراسم هزاران نفر اشتراک داشتند، اما چنین معلوم می‌شد که تعداد اشتراک کنندگان نسبت به مراسم مشابه این در سابق کمتر بود. بخش فردای رادیو آزادی نوشته است که عدم اشتراک تعداد زیاد مردم در این مراسم فاصله بین مردم و حکومت را نشان می‌دهد. برای جنازه وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان که در عین هلیکوپتر با رئیس جمهور ابراهیمی جان داد، پیش از دفن یک تعداد دیپلمات‌های خارجی و مقامات ایرانی در تهران مراسم احترام را به جا آوردند. عبداللهیان در شهر ری در جنوب ایران دفن شد. مراسم جنازه این افراد را رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به جا آورد. به اساس گزارش‌ها، باشندگان تهران در روز جنازه توسط موبایل پیام‌هایی را به دست آورده بودند که در مراسم باید سهم بگیرند. در مراسم تدفین رئیسی، مقامات حکومت طالبان، صدر اعظم پاکستان شهباز شریف، صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان، صدر اعظم عراق شیعه السودانی، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس اسماعیل هنیه و یک تعداد مقامات دیگر اشتراک داشتند. اما در این مراسم رهبر هیچ کشور غربی حضور نداشت. در این مراسم علاوه بر محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور سابق دیگر ایران حسن روحانی و محمد خاتمی هم سهم داشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حدود 1000 روز از بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز هیچ خبر از باز شدن آن وجود ندارد. شمار زیادی از دختران بالاتر از صنف ششم می گویند که به خاطر باز شدن مکاتبشان لحظه شماری می کنند و با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. در این گزارش با برخی از دختران بالاتر از صنوف ششم مصاحبه شده است. گزارش با صدای یکی از شاگردان آغاز می شود.
از روزی که مکتب ها برای ما بسته شده هیچ خوش نیستم. بعد از آن درم زیاد شوق داشتم، آرزو داشتم که دکتر شم، اما حالا
پروانه 15 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دختری است که با قیمت دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده. او از صنف هشتم به نهم ارتقا کرده بود که محدودیت بالای دختران بالاتر از صنف ششم وضع شد و دیگر نتوانست به درس هایش ادامه دهد. پروانه به خاطر آینده‌اش نگران است.
کاش شبه که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، درس بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما دست نخوانم، مایندی تاریک پیش رو دارم، شاید زندگی خوب نداشته باشم. این 30 سال بسیار به مشکلات سپری کردیم. ما روز به خاطر باز شدن مکتب انتظار میکشیم هر روز.
پروانه در ادامه سخنش چنین میگوید:
اگر عبارت اسلامی میگوید که اجاب ما رعایت کنی، ما قبلا هم در دوری جمهوریت هم با اجاب منظم به مکتب میرفتیم، اما نمیفهمم که مشکل در کجا است که مکتب ها را بسته کردن. زیاد مبارزه کردیم تا اینکه به مشکلات روانی گرفتار نشیم، اما تا به چی وقت با این وضعیت ادامه بدیم؟
تنها پروانه نیست که به خاطر بسته شدن مکاتب برایشان نگرانی دارد. زهرا 17 ساله یکی دیگر از دخترانی است که گمان میکرد در سال جدید تعلیمی مکاتب برایشان باز میشود، اما چنین نشد.
ما منتظر بودم که در سال جدید مکتب ها باز میشه، اما بدبختانه طالبا در مورد باز شدن مکتب برای دخترها هیچ چیز نگفتن. زیاد این روزها مشکل میگذره چون هیچ برنامه دیگه نداریم، فقط در خانه نشستیم و خواست ما جامعه جهانی این است که باید طالبا را مجبور بسازن تا مکتب ها را برای ما باز کنن.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره شان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای آنها بستند. اما با سپری شدن 1000 روز از این محدودیت ها بالای دختران و زنان در افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی به خاطر برداشتن این محدودیت ها از سوی طالبان وجود ندارد. دختران در افغانستان در حال از بسته بودن مکاتبشان نگرانی دارند که سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارس سال 2024 میلادی در وبسایت خود منتشر کرد گفته است دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. به اساس این گزارش افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارند و بر اساس برآورده های اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. برخی از فعالین اجتماعی ادامه بسته بودن دروازه های مکتب برای دختران را بحران جبران ناپذیر می دانند. شبنم محمدی یکی از فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
این 3 سال یک ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر جامعه وارد کرده. تأثیرات منفی این محدودیت ها آهسته آهسته در جامعه رونما میشه و ما خواهد دیدیم که در افغانستان سطح بی سوادی افزایش پیدا خواهد کرد، چون دختران امروزی زنان آینده هستند که برای اطفالشان، برای آموزش چیزی در دست نخواهد داشتن که واقعا نگران کننده و تأسف بار است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در پی سیلاب‌های اخیر در افغانستان وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟ آیا کمک‌ها با آنها صورت گرفته؟ وضعیت سیستم‌های آبرسانی در مناطق سیلاب زده چگونه است؟ در جستجوی پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم و جزئیات بیشتر را از آرش امین می شنویم.
ولایات مختلف افغانستان اخیراً به طور پیهم شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و مدهش ناگهانی بوده و در نتیجه آن در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات مختلف از جمله در بغلان صدها تن کشته، صدها خانه و دکان به طور کلی یا قسمی تخریب، ده‌ها پل و پلچک ویران شده، هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شدند. در این گزارش با هم به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم که در جمله مناطق است که به شدت از سیلاب های اخیر آسیب دیده و از صفت الله یک باشنده این روستا می شنویم.
سیلی که اینجا آمده تخریب کده، از اینجا شده که ما اینجا تخریبا 5 زنه و از جمله خانواده 13 نفر است از بین برده. بسیار یک سیل ناگهان بود که آمد تقریبا 30 کیلومتر بلندیش بود. دیگه چیزی زندگی نما کلم میگرفت، دیگه اشتوک، خوار، بچه کاکو اینجا کل رفت از بین رفت.
با وصف تلاش های مردم محل، هنوز هم تعداد از باشندگان قریه فلول ناپدید هستند و از سرنوشت آنها خبر در دست نیست. یک باشنده این روستا میگوید:
برادرم قیده تا نوستش او هم پیدا نشده، در مدت این نوست در رسیده که ما میپالیم هیچ درکش نیست، همه جا رو پالیم.
25-26 خانه هم بودیم، هم اگه مانا یک سیر از بالا آمد بعد این نماز جمعه هم اگه مانا گرفت را همی خانه ها را.
آیا با قربانیان این سیلاب ها کمک های هم صورت گرفته است؟ این سوال را از مجید، یک باشنده دیگر قریه فلول میپرسیم.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و فکریت و اینکه بکنه بود، تمام سیستمی همه یه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه، بعد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم دهید دسترسی.
شماری از افغانها حتی از خارج افغانستان نیز برای کمک با سیلاب زدگان و مناطق مختلف افغانستان از جمله به روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان شتافتند. جلال الدین وردک یکی از آنهاست.
من از ایالت واشنگتن امریکا آمده ام. زمانی که در مورد رویداد غم‌انگیز سیلاب ها در بغلان شنیدم که مردم را به شدت متاثر ساخته، فوراً برای کمک با آنها شتافتم. الحمدلله تا حال برای آنها داش های نانپزی، 900 تخت کمپل و لحاف و سایر وسایل آشپزخانه آوردم که به آن شدیداً نیاز است، چون همه چیز از بین رفته است.
باشندگان روستای فلول علاوه بر سرپناه و کمک‌های عاجل غذایی، به ویژه آب صحی آشامیدنی شدیداً نیاز دارند. از دکتر محمد یاسر، مسئول کلینیک صحی قریه فلول میشنویم.
قریه شیخ جلال یک ذخیره داشتیم، از پایان تقریبا 2 کیلومتر به این ذخیره وصل بود، به زور پایپ و به زور سولار آب می آمد. سیلابی که در این منطقه در این قریه شیخ جلال که شد، یعنی پایپایی که از اینجا وصل بود به اون چشمه، اما پایپا چیزی نیست، فعلا هیچ آب هم پیدا نمیشه که اشد ضرورت به آب داریم. همین مردم بغلان خدا خیر بده که به آب معدنی که آقا نان غذایی که آورده به این مردم توزیع کرده فعلا که تا امروز و تا فردا شد، یعنی بعد از او دیگه یا حیوانات یا خود ما ملت هم از دست آب بسیار یک سخت ضرورت داریم. هیچ آب نیست در قریه که فعلا ما جان کنیم.
سازمان صحی جهان یا WHO نیز از شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در افغانستان هشدار داده، گفته که موارد اسهالات و سایر امراض ناشی از آبهای آلوده در حال افزایش است. چرا نباید از آبهای آلوده توسط سیلاب ها استفاده کرد؟ از نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی میشنویم.
از آب سیلابی استفاده نکنن، حال که آبها آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چار، آبای کاریزار را. اگر آب استفاده میکنن، آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که سیلاب های ناگهانی اخیر در افغانستان هزاران تن را از مناطق اصلیشان آواره ساخته، تا هنوز هم تعداد زیاد ناپدید هستند و یا زیر آوارها گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بانک برای شماری از سیلاب زدگان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان کمک های نقدی توزیع کرده و این کمک های اضطراری را بسیار مهم خوانده، اما هشدار داده که هزاران خانواده افغان با مشکلات شدید مواجه هستند و به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز هشدار داده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80 هزار تن را متاثر ساخته است. WFP در 21 ماه می همچنان هشدار داد که احتمال دارد همچو سیلاب‌های آنی در ماه‌های آینده در افغانستان شدت یابد و تأثیر قابل توجه روی امنیت غذایی افغان‌ها خواهد داشت.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک دیپلمات ارشد قطری از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان خواسته است که یک نماینده طالبان را به 3 نشست دوحه در باره افغانستان بفرستد. قرار است این نشست از 3 جون تا 1 جولای ادامه یابد. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه با ملا برادر در جریان مسافرتش به کابل دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از او گفته که در این گونه دیدارها باید به موضع حکومت طالبان احترام گذاشته شود. اما دفتر ملا برادر در مورد این که آیا نماینده ایشان به نشست آینده در دوحه اشتراک خواهد کرد یا نه چیزی نگفت. پیش از این ملل متحد در پایان سفر روزماری دیکارلو معاون سرمنشی این سازمان به کابل اعلام کرد که رسماً از طالبان خواستار اشتراک در نشست آینده در دوحه شده است. در اعلامیه شام سه‌شنبه ملل متحد گفته شده که هدف از 3 نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. طالبان در 2 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در ماه فوریه اشتراک نکردند. مخالفت طالبان با این پیشنهاد به خاطر تعیین یک نماینده بوده. جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شد. امام رضا امام 8 شیعه هاست و از زیارتگاهش برای ایرانی ها مکان مقدس می باشد. در این حال یک تعداد رهبران بلند رتبه کشورهای منطقه به شمول مقامات طالبان دیروز برای اشتراک در مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به این کشور رفتند. تعدادی از رهبران طالبان در ایران با رئیس دفتر سیاسی گروه حماس هم ملاقات کردند. حماس گروهی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می شمارد. ملل متحد امروز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که به اساس آن روز در سال برای یادبود از قتل عام بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی توسط سربیای بوسنیا در سال 1995 تعیین می شود. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سربها به شدت با آن مخالفت کردند و می ترسند که همه آنها با عنوان عامیان نسل کشی معرفی شود. رایگیری در مجموعه عمومی ملل متحد صورت گرفت و 68 کشور رای ممتنع دادند. این قطعنامه 11 ماه جولای را برای عنوان روز بین‌المللی یادبود از نسل کشی سال 1995 در سربینیتسا تعیین کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا که انتظار می رود کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در این کشور باشد، ادعا می کند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، خبرنگار وال استریت جورنال را به صورت فوری از حبس آزاد خواهد کرد. آقای ترامپ در این مورد در یک پیام در رسانه‌های اجتماعی سخن گفته، اما در باره این که چگونه این خبرنگار را از بند روسیه آزاد خواهد کرد توضیحات نداده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. و هم می‌دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام‌های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-4207-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-4207-23-00-81-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم، زیرا در آخرین برنامه که روز چهارشنبه به شکل مستقیم نشر شد، تعداد از شنونده های عزیز ما از ولایت های مختلف در مورد سیلاب ها صحبت نموده، از وضعیتشان خبر دادن و همچنان تقاضای کمک نمودن. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه مشکلات سیلاب زده ها به گوش مسئولین امور برسد.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشد که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
آقای عالم از ولایت فاریاب خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر، زنده باشین. آقای نظر شما سن مثل کی؟
بله بله، خودم هستم. در مورد سیلاب ها در فاریاب گفتن که شما چیز گفتنی دارین.
بله، سیلاب در فاریاب چون در ولسوالی بلچراغ روستای کرچی و تاشقله بسیار سیب ضررهای مالی و جانی مردم بسیار دیدن، سیب از حد تیز بگوی چون ایش قابل گفتن نیست دیگر. خصوصا در روستای کرچی به تعداد 40 نفر بالاتر شهید داریم، ما خو یک 20 نفر هم زخمی داریم، چند نفر هنوز مفقود است که در زیر آوارها هستند، چون اسکواتر و مردم با بیل کلنگ همین روزا کار میکنند، اینا را هنوز جسد ها را پیدا نکردند. کمک ها سیب رسیده، کمک منتها از طرف ولایت توسط والی جناب حاجی شایب خان دیروز که آمده بودن، خودشان تشریف آورده بودن در محل حادثه در کرچی سیب، در هر شهید یک لگ افغانی، در زخمی ها 50 دار افغانی، اینا مساعدت کردن، چون از تمام قریجات و نسوالی های همجوار حتی از ولایت شبرغان کمک های مالی برای مردم از قبیل مواد غذایی کمپل و خیمه لیاف تیشگی چیزا منطقه بسیار کمک شده الحمدلله. گفتنی که خوینه منطقه ما از همه جامعه جهانی خواهان کمک هستیم، چون اگر این خساراتی که در مردم کرچی و در روستای کرچی و تاشقله رسیده سید، این یه قابل گفتن نیست، قابل محاسبه نیست که این را انسان محاسبه کنه و این را ضررهای مردم در خود ما فعلا نمیسته. در تعداد 4 جریب زمین یابی داشتیم که هم میگه جنگلزار بود، الحمدلله خسارات جانی ندارم، خسارات مالی ما از شخصی از خودم از دلک بالاست، چون هم میگه این مردم ما در تاشقله سید در تعداد شاید 200 جریب زمین باغات و زیراعتی هم میگه از بین رفته، در کرچی هم سید حسابش از حد تیر است، چون کاشتی هم مسلمان ها رو هم دارایش میرفت و همه جانشان نمیرفت، این همی تو سه ایمان کمک از جامعه جانی از مسئولات خیریه این را چی داریم که باید با کمک حاصل شو بری مردم.
شنوندی عزیز بفرمایید، از واتساپ که زنگ زدین خوش آمدین سیب، از کجا زنگ میزنین شما؟
از فاریاب تماس گرفتیم. از فاریاب؟
بله بله. خب از فاریاب هم یک همشهری شما هم آقای عالم زنگ زدن و وضعیت تشریح کردن، شما چی علاوه میکنین، چی گفتنی دارین، وضعیت فاریاب چطور است از نقطه نظر سیل؟
تشکر، سلامت باشین. آنچه که دوست ما هم که از فاریاب تماس گرفته بودن اونا را شنیدیم، اما مشکلات آنچه که در رسانه ها امروز ما میبینیم مشکلات از او بیشتر است. یک خواست ما از دولت همی است که از وزارت فواید عامه خصوصا سرک هایی که آنچه که در حکومت چه قبلی جور میشد نشد، فیلن هم از او بدتر است. راه بلچراغ و فاریاب است، درزاب بلچراغ است، خوشتیپه جوزجان است، بسیار خراب است. از او خاطر خواستیم که امرای شما تماس بگیریم که صدای ما را کسایی که در رس هستن بشنوند که هرچه عاجل در رابطه با امی ترمیم راه های خوشتیپه جوزجان و درزاب بلچراغ فاریاب جدن توجه کنند که در سیلاب های اخیر که در ولسوالی بلچراغ فاریاب رخ داده است، نبود امی تیم صحی سبب شد که چندین هموطن ما جانشان چه کنند که به کام مرگ بران. از او خاطر هرچه عاجل از حکومت سرپرست میخوایم که در رابطه با می قسمت ترمیم راه ها جدن توجه کنن و همچنان در قسمت توزیع کمک ها باید عادلانه صادقانه باشد.
در قسمت امید توزیع کمک های سالیان متمادی است که همیشه شکایت میشن، میگن به کسایی که واقعا مستحق هستن کمتر میرسه. در دوران جمهوریت هم همیشه شکایت ها بود، حالا بعد شکایت ها هست. حتی اوچا گفته که مثلا روز یک شمیه گزارش داده، میگه در 156 رویداد مداخله در امور توزیع کمک های بشر دوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در میگه 60% آن میگن که مقام های حکومت سرپرست و طالبا مداخله کرده. مثلا میگه مثلا میگن در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک های بشر دوستانه، استخدام کارگران، فشار برای امضای تفاهمنامه و درخواست اطلاعات هست. این قضیه قبیل مسائل هم یعنی فشار میگن ایجاد میکنن. شما من حیث کسی که در اوجه هستین در ولایت هم عین چیزها را شاهد شدین، درست است نیست؟ یعنی چی میگن در این مورد؟
تشکر. آنچه که ما چشم دید داریم که در قسمت توزیع کمک ها دقیقا که مشکلات هست، توزیعات افرادی که واقعا نیازمند به او کمک ها هستن میرسه، اما در قبال از او کسایی که سرمایه دار هستن اونا هم سهمدار هستن. دلیلش نمی پوهم که چرا امی قسم موادها توزیع میشه. و در قسمت استخدام کارمندها بعضی دفاتر از جمله WFP و دیگر مؤسساتی که هستند در اینجا، در قسمت استخدام افرادشان واقعا اگر صادقانه بگویم درست عمل نمی کنند. کسایی که واسطه داشته باشه، کسایی که شناسا داشته باشه می توانند که داخل سازمان شوند، اما کسایی را می شناسیم سند دکترا دارند، سند لیسانس دارند یا سند ماستری بیکار هستند. از او خاطر در قسمت استخدام کارمند بگویم واقعا جبر میشه. کسایی که واقعا دانش داره، علم داره، در جامعه بیکار هستن، کارهای شاقه را انجام میدن. ولیکن اردویش هم هست، در قسمت استخدام مشکلات است، در قسمت توزیع کمک ها هم مشکلات است، واقعا عادلانه صورت نمیگره. کسایی که در رس هستن باید توجه جدی داشته باشن. ولیکن آنچه که در رسانه ها میبینیم میگوین، ولیکن از نزدیک ببینین که مشکلات یا که اصل دیگه در دیگه جای است. ما هم باعث یک شهروند نمی پاهم که چرا همین قسم میشه کسی گزارش واضح یا که اصل دیگه نمیگن. بازم از حکومت سرپرست می خواهم که در قسمت ترمیم راه های خوشتیپه جوزجان، بلچراغ و بلچراغ فاریاب و دیگر ولسوالی ها واقعا خیلی درناک است و خراب است. مردم محل خیلی رنج میبرند، در این قسمت توجه جدی داشته باشند. و همچنان در قسمت تیم صحی واقعا کمبود است، از نبود تیم صحی جان هموطنان ما چه شد؟
تشکر. آله دکتر سیب لطیف، تقیان وضعیت در سمنگان چطور است؟
تشکر ظریف نظر. برادر عزیز، قسمی که شما برادر ما گفتند سیلاب تنها در فاریاب یا غور و در تمام ولایت ها خسارات خود داشته، البته در سمنگان اونقدر خسارات جانی نداشته، خسارات مالی زیاد داشته، زمین های زراعتی مردم خیلی از بین رفته. البته ما از دره‌صوف صحبت میکنم، در کل سمنگان 7 ولسوالی داره، اونقدر معلومات زیاد از دیگه ولسوالی هاش ندارم، ولی 2 ولسوالی دره‌صوف بالا و پایین خسارات مالی و خسارات جانی هم داشته. نظر ساید ما که میبینیم چون اصحاست از منطقه خود ما خیلی آسیبایی که وارد شده، حتی تا همین لحظه را کسی نامده که سروی کنه که شما چی مشکل دارین، کجا را تخریب کرده، چی شده، چی برسه که کمک. ولی البته در ایباک مرکز سمنگان امروز توضیح داشتن از طرف یک دفتر و یک تعداد فامیلا توضیح کردن کسایی که آسیب پذیر بودن. البته خو افغانستان است، مشکلات خود داره، ولی گفت اونا را ما تا جای را تایید میکنم که حق به حق دار نمیرسه دیگه. با اصطلاح کسایی که کمی قریه دار صاحبا و رئیس های شورا، اونا خود چون مقاوم خیش خود اگر آسیب ببینه یا نبینه، اول حق اولویت از اوناست دیگه. در مستقیم تا جای را نتیم تا فعلا خواهیچ کمکی نشده در منطقه که ما هستیم، در صف بالا پایین دیگه، تا فعلا در آسیب دیده ها کدام کمک خاص نشده، حتی سروی نشده، دیده نشده که کجا تخریب شده، کجا نشده دیگه. ما عکس و تصاویر موجود است، زیادتر همین موضوع یک پول است به نام پول نمبر 1 مطیر شارای در سوک مزار، کاملا از زمان حکومت قبل تخریب شده بود، تا فعلا او پول مشکل داره، مطیر رفت آمد بند است. ما خودم یک بار رفتیم حدودا 40 یا 50 دقیقه در آبندان بند ماندیم دیگه، زنا مسافرات تفلا همه اونجا سرگردان بودند دیگه. زیادتر مشکل اونمو مسیر راست رارم که سیل پول سیل برده، قبلا برده بود، تا هنوز هم توجه نشده دیگه از حکومت محلی، از امارات اسلامی دیگه، از وزارت محترم فایدامه خواهش مندیم که موضوع را جدی بگیرند، انشاءالله توجه داشته باشند که مردم از مشکلات مشکلشان حل شوه.
آقای محب از غور وصل شدن امی لحظه. خب آقای محب الله دانش از غور، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین محترم. سلامی خود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و میمانان برنامه عرض میکنم.
از وضعیت غور به ما میگن، وضعیت چطور است؟
به نام خدا، طور که شما در جریان هستین، سیلاب ها خسارات زیادی مالی و جانی برای مردم غور و برای تمام مردم افغانستان وارد ساخت. شما ببینید که بیش از 100 نفر آمار تلفات در ولایت غور و روستاها و ولسوالی‌های غور است و آمار کمک رسانی طوری که شما شاهدین، او قسم امروز هم یک برنامه در کابل اجرا شده بود توسط جوانان که صدای غور شد، که متاسفانه تا هنوز هیچ کس صدای غور نشده. و دیگه این کمک رسانی هم در غور خیلی ضعیف است، مردم غور خیلی متضرر شده، هزارها خانه ویران شده، مردم در زیر آوار بدون سرپناه زندگی میکنن. یک چهار بسته نان گرمی که توسط بنیاد خیریه احساس به مردم غور توزیع میشه، او هیچ دردی از مردم غور نمیکاوه، هیچ گوشه از مشکلات مردم غور مرفوع نمیسازه. به یک بنیاد خیریه احساس هیچ مشکلات مردم غور مرفوع نمیشه و یک بسته کمکی از اداره مرکزی افغانستان، او یک چهار دانه کمپل بسیار ناچیز به مردم غور روان شده. مردم چندین میلیون او مردم توان دادن، خانه‌هایشان ویران شده، سرپناهشان آواره شده، تلفات جانی دادن، هزارها دکان از بین رفته و شما شاهد صحنه بودیم که امروز شورای شهر فیروزکو از اداره محلی غور خواستار پیسه قرض شدن که اونا اکثریتشان دار ندارشان از دست دادن، دکانهایشان همگی زیر سیلاب شد، هیچ سرمایه بزن نمونده و متاسفانه هیچ کمکی که بتانه گوشه از مشکلات مردم غور مرفوع کنه تا هنوز به غور ارسال نشده از هیچ نهاد امداد رسانی و اداره مرکزی افغانستان.
مثلا گفتن که قبل از قبل مثلا بعض مسائل اگر پیش بینی شوه و از سیلبرها مردم از سیلبرها دور شوند و از این قبیل مسائل اتر آگاهی ها به خیلم نشد، سیل بسیار زیاد وسیع آمد به خیلم.
نه این تر آگاهی شما شاید یک سیلاب بسیار خطرناکی در سال 2016 هم ما در غور بودیم که زیادتر از خانه ها رو ویران ساخت، زیادتر دوکانها را از بین برد و متاسفانه از 2016 تا این حال چنین پیشبینی راهای مواصلاتی که سیل از اینجا عبور میکرد اونا به کل اداره محلی و به همه چیز در زمان جمهوریت و تا این حال اونا به حکومت مشخص بود که باید فلان جا یک اعمار سیلبر ایجاد شد به خاطر به مردم صدمه نرسند. از 2016 تا همین حال مردم به این مشکل سیل مواجه اند. دولت غور
آقای محب الله دانش دیگه چیز خاص گفتنی دارین؟
گفتنی خاص ما این است که ما امروز هم صدای خود بلند کردیم به خاطر اینکه صدای غور شوین. متاسفانه هیچ کس تا اون صدای غور نشده و باز هم ما صدای خود بلند میکنیم. مردم غور مردم بی‌بضاعت هستند، از چشم حکومت افتاده هستند. دفعه چندین ده مردم غور توجه حکومت مرکزی سر مردم غور زیاد نبوده و ما از حکومت مرکزی افغانستان از رهبری امارت اسلامی خواهان ازی هستیم که به زودترین فرصت به داد مردم غور برسند. مردم کل بدون سرپناه زندگی میکنند، مردم دار و ندارشان را دست دادند، بدون آب و غذا زندگی میکنند. از دیگه طرف ولسوالی مرغاب و چهارسده ولایت غور که هست اسهال و استفراغات بین مردم از اثر گندیدگی آب به وجود آمده، مردم به ادویه ضرورت دارند و داخل شهر تا هنوز لایگل پر است که توسط خود مردم شهر امروز اقدام شده کدام امداد رسان به اونجا نرسته. اکثریت کسانی که زنده ماندن به بحر بند سلمان توسط امداد رسان اونا نجات داده نشدن متاسفانه. توسط مردم محل چند نفر شما شاید دیده باشین در تصاویر و ویدیوها که به شما ارسال شده، اکثریت مردم خود مردم نجات دادن، هیچ بنیاد امداد رسانی با اونا همکاری نکرد. بتانیم گوشه ای از مشکلات مردم غور به گوش مسئولین برسانیم. تشکر
از شما. خوب در میکروفون بیاز و از شماست. خوب شد. خوب قاریس پشتون به برنامه خوش آمدین. از جوزجان خوش آمدین سیب.
آقای نظر خوش باشین. سلام های من پذیرا شوین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قاریس پشتون طرف های شما مسئله سیل اوقدر به خیال مثل دیگر ها خطرناک نبود یا چطور؟
اگرچه افغانستان همگی افغانستان قلبی ماست، در جوزجان خوشبختانه اوقدر صدمه نرساندن. سیل می از طرف سر پول تیر میشه، اوقدر صدمه ما نداریم الحمدلله، ولیکن ما میخواییم که در جایی که ما گزاره کردیم در ولایت پاریاب همون نو که یک نفر از خورشی و تاشقلاب همراه شما گفت دادن، ما میخواییم که تصویری همون دوباره برای شما ارائه کنم، چون که ما مسئولیت داریم و شما رسانه هم مسئولیت داریم. ما شما هستیم، شما از ما هستیم.
قاریسه بفرمایید.
آقای نظر در ولایت پاریاب و گرچه غور متضرر است، کشار متضرر است، بغلان هم متضرر است، دیگر ولایت های افغانستان هم متضرر است. ما میخواییم که یک نظری کوتاهی داشته باشیم. اول خو نظری ما همو است که شما هم یک افغان هستیم. ما افغان ها یک عادت داریم که امو امروز نمی سنجیم، سبا را نمی سنجیم، بخاطر از او که خانه های ما که خانه جور میکنیم یا خانه می سنجیم در نزدیک سیلبرا و در نزدیک دریا ها خانه می سنجیم. یک دویم او جنگلایی که ما داشتیم، یعنی همون مردم قرچی و تاشقلا جنگلا داشتن، هرچه تو داشتن، ولیکن متاسفانه اونا جنگلا را ما جنگلا را زدیم بخاطر استمرار روزمره خود، بخاطر سوزاندن زدیم و دیگه درخت هم نشاندیم. اگر شاندیم از درخت خود، از نعلای خود، از جنگلات خود حفاظت نکردیم که امروز با همو بلا دوچار هستیم. یکی تغییر اقلیم از بار صورت افغانستان ضعیف هستن، تابع تغییر اقلیم نداره. و سیوم علمایی که در محارب و منابر است، بعضی علمایی که مسئولیت خود ادا کردن خانه شعبت مردم گوش نکردن، اما اکثر علمایی که مسئولیت خود ادا نکردن درباره محیط زیست و درباره جنگلات و درباره آگاهی دادن بخاطر سیل برا و بخاطر سیل آمدن برای مردم آگاهی ندادن، بر بالای دیگه موضوعات صحبت میکنه، بر بالای موضوع صحبت نمیکنه. آمدیم درباره خسارات قرچی و تاشقلا مربوط ولسوالی بلچراغ. آقای نظر ما در اوجا بسیار گزاره کردیم، تقریبا خانه به خانه، مسجد به مسجد ما بلد هستیم. در قرچی در مربوطی ولسوالی بلچراغ در خود بلچراغ هم نقص رساندن در تغلمست، ولیکن در قرچی و تاشقلا بسیار نقص رساندن. باغای مردم بردن، به اکتارها زمینای مردم بردن، درختای مردم بردن. مردم از امو باغا معاشی استمرار میکردن، رزقی قتل ایمو چی خدا پیدا میکردن. او مردم او چیزا هم از استی مردم رفتن. تقریبا کسی میگه 30 نفر است، کسی میگه 40 نفر است، کسی میگه 48 نفر، اما مردم شهید داره و نفرای مفقود هم داره و طبعالی کمکای اولیه شده تا جایی مردم کمک کردن، اما حکومت والی معاون والی ولایت فاریاب رفته بودن نگه به شهید 5000 و به زخمی 3000 6000 کمک دادن. به نظر به زبان شما اوشمین از اوشمین چی جور میشه؟ از 5000 چی جور میشه؟ یک نفری که 8 نفر فامیلی خود عزیز داده باشه او با 40000 چی کنه؟ یک نفری که زخمی باشه او 3000 چی کنه؟ نه، نظام ما مسئولیت داره، دولت ما مسئولیت داره، ملت ما مسئولیت داره.
دکتر صاحب توکیان شما چیز میخواین بگوین؟ قاری صاحب پشتون شنیدین، دیگرا را شنیدین؟
تشکر، خدا کنه که صدای ما در گوش مسئولین برسه. مسئول در ایسوف سرکی در ایسوف مزار که از اینجا رای زغال سنگ است و مسئول رای ما دیگه مشکل حل شود، چون در ایسوف یک منطقه کوهستانی و صعب العبور است. خدا کنه این مشکل حل شود انشاءالله. تشکر از دعوتتان، سلامت باشین، نظر تایید
خانه تان آباد، خدا حافظ دکتر صاحب محترم، خدا حافظ. حالا ملا صاحب عبدالسلام خطیبزاده که عضو شورای مردمی ولسوالی قیصر هستند، در قیصر وضعیت سیل چطور است؟ صاحب
استاد محترم، اولا آیه ای که انا لله و انا الیه راجعون به تمام ملت قهرمان افغانستان یه حوادث طبیعی که مصیبت آفرید تسلیت عرض میکنم. دیگه قیصر ما نیز مانند بعضی از مناطق کشور ما از نگاه سیل کمی مشکلات دید و خساره دیده. استاد محترم
رسیدگی شد به مردم؟ تلفات زیاد است، کم است، چطور است در طرف قیصر؟
تلفات جانی بیاری الله نسبت به دیگه نقاط کشور کم است، فقط دو دانه طفل دختر، یک 12 ساله، یک 5 ساله از قریه بورغان ما با شهید شده و یک طفل هم پسر از قریه ینگی شاه آغاسی شهید شده، سنشان 15 ساله بوده. از قریه ثور با تعداد 60 خانه مکمل تخریب شده و امی فرش و ظرف و قالین و نمت و مکمل سیکسیم تا از بین رفت صاحب. و همچنان بازم از قریه ثور بالا 35 خانه ایتو اگه تقریب جزئی شده، بعضی 30% ویران شده، بعضی 50% ویران شده و امو 60 خانه رو گفتیم مکمل کاملا تقریب شده، همینطور اگه جغلزار تبدیل شده خانه ایشان.
حکومت تانست که رسیدگی بکنه؟ تانست یعنی کمک ها رسید به مردم یا نرسید؟
یک چیز دیگر هم ما باید بگویم که چون که به تمام مردم افغانستان معلوم است که ولسوالی قیصر یک ملک کوهستانی و در زمین مکمل حاصلات مردم از باغ انگوری است و درخت های سیب و شفتالو و گلاس است. قیصر ما بهترین کشمش از سطح افغانستان داره. دموست 7200 اسلحه ها که انگوری امام نیز از بین رفته و 1135 اسلحه درخت ما 11350 اسلحه درخت سیب و شفتالو و آلگلات هم مکمل از بین رفته. از نگاه مواشی بوز و گوسفند و گاو و گوساله 800 آمار دقیق است، هنوز ما معلوم نیست، 800 الا 850 است گاو و گوسفند و بوز و گوساله از بین رفته. و از نگاه زراعت ما زمین هایی که زرع شده بود حالا تقریبا با حاصل آمده بود، 6200 دیره به زمین زراعتی ما نیز به زیر گل لای مانده، هنوز از طرف حکومت یا مؤسسه خیریه کدام کمک نشده باید.
ملا صاحب عبدالسلام خطیبزاده بسیار زیاد تشکر.
در جستجوی گم شدگان،
از
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.